کامل باید اونجا خونده بشه و روزه من هم صحیح هست یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به این سوال طبق فتواهی حضرت آیت الله سیستانی.
اگر روستای زادگاه شما همون روستاییست که پدرتون زندگی می کند، بنابراین سکونت در اونجا مثل بقیه اماکنیست که باید نمازو تمام بخوانید و نمازتون صحیحه، روزهاتون هم صحیح هست. اما اگر اعراض کرده و تصمیم بر این دارد که دیگر اونجا رفت آمد نکنه و اتفاقا اونجا رفت آمد کرد، نماز شکسته است.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
تقریبا 4 سالی هست که فرج شده هم از ناحیه زانو و مدت زیاده که حساب بسته شده هم. چند تا عملم انجام دادم و دکتران تقریبا جوابم کردن. الان مرتب مراتب یه سونی هم به ما وضع کردن که سون تقریبا همیشه یا دکتر گفت مادر اون باید باشته باشی. خواستم اینم مشکل نداره از این که سون به بس هست اینها مسئله نداره، مشکل نداره.
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ این سوال گفتند:
اولا از خداوند میخواهیم به حق آقا حسین ابن علی علیه السلام همه مرزا را مخصوصا حضرت علی را شفای کامل بده، انشالله به زودی خوب بشی و از بستر بیماری خارج بشی. اما طبق مسئله که مطرح کردید، اگر سن را ممکن از خودتون جدا کنید، موقع نماز این کار را انجام بدید. اگر ممکن نبود، اون زر و پلاستیکش را کنار بگذارید، نمازتون را بخونید. مسئله 306 رساله حضرت امام 3078 مسئله شما را مطرح کرده، مطالعه کنید. اگر نکته‌ای بود بنده در خدمتون هستم. انشاءالله که موفق باشید.
شنونده نوشته: همسر من کارت یارانه را به عنوان نفقه به من داده، آیا به آن خمس تعلق میگیره یا خیر؟ توضیحات مربوط به پاسخ این سوال را از زبان حضرت آیت الله سبحانی بشنوید.
اگر تملیک شما کرده و شما سال خمسی دارید و خرج نکردید، البته خمس داره. الله حمد لله سبحان الله
یا زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. سوالی درباره هدیه طلا به عروس خانم ها. این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی برای ما فرستاده. ایشون نوشته: طلایی که پدر شوهر برای عروس به هنگام عقد بهش میده، آیا به طور کامل اختیار آن در اختیار عروس هست؟ یا اینکه نه، عروس خانم و همسرشون با هم اختیار این طلا رو دارن؟ لطفاً در این باره راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی توضیح دادن:
به طور کلی زن یا مرد، همسر باشد یا فرزند باشه، اگر شخص به سن رشد رسیده باشه، اختیار اموالش با خودش هست و تصرفاتش با اختیار خودش هست که میتونه انجام بده و خودش هست که مسلط بر مالش هست و اجازه گرفتن از دیگری لازم نیست. البته چه خانوم چه آقا تو بحث زندگی مشترک مناسب جوری رفتار بکنن که زندگی مشترک دچار آسیب نشه. خب اینم لوازمی داره تو بعضی از شرایط، اینه که با مشورت همدیگه بخوان یک تصرفات مالی رو انجام بدن.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آملی در سوالشون نوشتن ملکی را به شخصی فروختم و بابت تأخیر در پرداخت کردن مبلغ نسبت به آن تاریخی که توافق شده بود مبلغی بیشتری دریافت می کنم. آیا گرفتن این مبلغ اضافه تر که متناسب با تورم مشخص می شود اشکال شرعی دارد یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی.
درباره این مسئله، چون به هر حال شخص ملک رو فروخته و اصل فروش صحیح بوده، حالا به خاطر تأخیر تخلفی صورت گرفته یا صلحی صورت گرفته، مبلغی بیشتر گرفته، با هم مصالحه کردن، نه اینکه دخلی در اصل خرید و فروش داشته، به طب نماز خوندن در اون اشکال نداره و گرفتن این مبلغ هم میخواد عالم این مبلغ رو بگیره اگر متناسب با تورم تعیین بشه، چون این تأخیر کرده عمدن، اشکال نداره. اما اگر نبیام شرط کنیم بگیم آقا جون ما میخوام بیشتر بگیرم بعد تأخیر بندازم، این گرفتن اضافه جایز نیست، چون خلاف اون چیزی که در عقد با هم توافق کردیم. پس اگر مصالحه جدید صورت بگیره اشکال نداره و گرفتن مبلغ اضافه متناسب با تورم، نه با اجحاف، نه با بی انصافی همراه باشه، مانعی نداره.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. درباره خمس، یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی این سوال رو برای برنامه زمزم احکام فرستاده. ایشون نوشته ما چون توان نداریم جهیزیه دخترمان رو به صورت تدریجی آماده می‌کنیم. آیا به اینها خمس تعلق می‌گیره؟ چون ممکنه چند سال طول بکشه. حجت الاسلام و المسلمین علی النژاد و بیان فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به این سوال.
در مواردی که تهیه جهیزیه معمول و مورد نیازه، مثل اینکه دختر در آستانه ازدواج یا تهیه جهیزیه جز به صورت تدریجی میسر نباشه، خمس بهش تعلق نمیگیره. اما اگه پول جهیزیه پسنداز بشه و سال خمسی برام بگذره، خمس بهش تعلق میگیره، ولی حضرت آقا خمس پسنداز جهیزیه در حد معمول متعارف رو بخشیدن.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیشماره 025 رو خدمتتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار. Oh, yeah.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل
الرحمن الرحیم.
علماء اخلاق در کتاب‌های اخلاق وقتی که بهترین صفات‌های روحی را می‌خواهند بنویسند، از جمله اونها صفت توکل را عنوان می‌کنند. توکل را یکی از بهترین صفات انسانی و برجسته‌ترین صفات انسانی می شمارند و گاهی می گویند از توکل منزل من منازل دین، یکی از منازل ارتقا و تعالی در دین منزل توکل است. مقام من مقامات الموقنین، پایه ای از پایه های افراد یقین کننده. من معالی درجات المقربین، توکل از اون درجه های بالای مقربین است. این صفت بسیار صفت بزرگ و عظیم است. در قرآن مجید از توکل زیاد یاد شده. گاهی می فرماید ان الله یحب المتوکلین، خداوند توکل کنندگان را دوست دارد. گاهی می فرماید و علی الله فلیتوکل المؤمنون، گروندگان این صفت را پیدا کنند که توکل کنند. فلیتوکل المتوکلون، اگر کسی میخواهد توکل پیدا کند، سزاوار این است که توکل بر الله پیدا کند. و بالجمله این صفت بسیار صفت نیکو و عظیم است، لکن یکی از صفاتی که تا حدی مبهم و مجمل است و برای مسلمین خودمون هم این صفت به حقیقت روشن نشده و ابهامی در کار است، همین صفت توکل است. بسا می شود صفت توکل با یک صفت دیگری اشتباه شود و توکل را به جای کسب و کار قرار دهند و عوض این که این صفت نیکو در زندگی آنها اثری به سزا بگذارد، استفاده سو شود. پس بسیار مناسب است سخنی از حقیقت و ماهیت این صفت عرضه بدارید و روشن شود که این توکل چیست و وظیفه ما برای این صفت و در تحصیل این صفت چیست، و سپس این صفت در ما، در فرد ما، در گروه ما، در جامعه ما چه اثری می گذارد. توکل در دو بخش به درد می‌خورد و استعمال می‌شود. یک، در جایی که انسان هدفی دارد و خیری را در نظر دارد، هدفی را در نظر دارد می‌خواهد به اون هدف برسد، در این مرحله است که توکل ظهور پیدا می‌کند. دو، در جایی که انسان از شری می‌خواهد بگریزد، شری به سوی انسان متوجه شده و از او می‌خواهد فرار کند، در این مرحله نیز توکل ظاهر می‌شود. اما جایی که بخش اول باشد، برای هدفی انسان می‌رود، اونجا جای توکل است و ظهور پیدا می‌کند. شما گاهی هدفی دارید و غرضی، آقای کشاورز و دامدار هدفی دارد و می‌خواهد حبوبی که در خانه دارد، گندم و جو و امثال اینها که در خانه و انبار دارد، در مسیری قرار بگیرد که پس از مدتی این حبوب چند برابر شود و زیاد شود و به یک هدف اقتصادی خود و زندگی خود برسد. اینجاست که مطلب از این قراره، انسان باید کوشش کند، بکارد، آبیاری کند، علفهای هرزه را بیرون بریزد، فعالیت کند. اما وقتی که از او بپرسند آقای کشاورز، شما که این کارها را کردید و انجام وظیفه کردید، آیا چقدر از این نتیجه خواهید گرفت؟ اون نتیجه مطلوب خودتون را حتما میگیرید یا نه؟ اینجاست که جواب متوکل با جواب غیر متوکل فرق میکند. انسان متوکل میگوید از من کاشتم، از من آبیاری کردم، از من فعالیت و کوشش، اما چه نتیجه خواهد داد، چه حاصلی برمی‌دارم، به هدفم میرسم یا نه، اون مربوط به ارادت الله است، اون مربوط به مشیت الله است. وظیفه من انجام این مقدمات است که انجام دادم، اما این مقدمات به اصطلاح ما علت تامه وصول به هدف نیست و حتما دنبال این هدف خواهد آمد نیست. آن وابسته به مشیت پروردگار است. اگر اراده کند حاصل مرا چند برابر بدهد، تحقق می‌یابد، هدف من عینیت پیدا می‌کند، انجام می‌گیرد. و اگر مشیت الله دنبال این اراده من، در تقویت این اراده من، در این که به هدف برسم کمک نکند و یاری نکند، به جایی نخواهم رسید. پس این آدم میگوید من کوششم را کردم، اما هدف باید او انجام بدهد. این که در این هدف دلگرمی این آقای کشاورز بر این که هدفش تحقق پیدا کند الله است، این معنای توکل است، این مصداق توکل است. همش اینه که خدا چه اراده کند و علمش این است که خدا باید اراده کند. این معنا معنای حقیقی توکل است. در بخش اول که میگوید اگر اراده کرد و به من داد، او داده است، کار مهم را او انجام داده، من کاری نکردم. صدها مقدمه لازم دارد تا یک خروار گندم من 50 خروار شود. این مقدمات را من، برخی از این مقدمات را انجام دادم تا اراده پروردگار چه کند. اگر او اراده کرد هدف انجام میگیره و اگر نه نه. پس این آدم غیر از اسباب ظاهری، غیر از کوشش و فعالیت خود، قدرتی را در پس پرده میبیند، دستی را در پس پرده میبیند و هدف را در دست او میبیند و مهمترین قدرت را از آن او میبیند و کار و فعالیت خودش را کل عدم حساب می کند. پس این مرد مرد متوکل است و توکل معناش اینه که در پس پرده ظاهر، در پس پرده کوشش و در ما ورای این اسباب ظاهری قدرت قوی‌تر، قدرت بزرگتری را انسان ببیند و اتکای قلبیش به او باشد، امیدش در دست او باشد و آرزویش از آن او باشد. این معنای توکل است. انسان غیر متوکل در جواب این سوال میگوید من کاشتم، آبیاری میکنم، باران هم که میریزد، نریزد آب چاه دارم، بالاخره این مقدار انجام میگیرد، بدون این که توجه داشته باشد یک دست غیبی در کار است که ممکن است تمام اون چرا میگویی انجام دادی ولی هدف انجام نگیرد. این انسان، انسان غیر متوکل است. پس توکل مصداقی از آن را در بخشی بیان کردیم. پس معنای توکل در رشته و هدف انسانی اینه که پس از کوشش و فعالیت خود اونچه که او را به هدف رسانند میبینند الله هست و مشیت الله و نه کار خودش، و این هدف را و این مطلب را در یک تاجر و سرمایه‌داری شما می‌بینید. گاهی سرمایه می‌گذارد و هدفش این از زندگی تأمین شود، دارای سرمایه‌ای بشود، می‌خواهد با این سرمایه به هدف برسد و اون قدرت پشت پرده را نمی‌بیند، می‌رود به هواها می‌رسد. اما گاهی میگوید من انجام وظیفه میکنم، در مغازه را باز میکنم که امام صادق فرمود در مغازه باز کن و بساطت را پهن کن و اجناس را بریز در مقابل مردم و بفروش، اما بدان که روزی دهنده الله هست و ظفر در دست الله و هدف در دست الله. پس معنای توکل اینه اسباب ظاهری را انجام بدهیم و کوشش هم بکنیم. اسلام توکل را جای کوشش قرار نداده است. اسلام توکل را مطلب دیگری میگوید. در این حال که شما کوشش کنید باید بدانید که هدف به دست الله است. جمله از محقق طوسی در اینجا برای دوستان نقل می کنم که در باره توکل این سخن را گفته است: یسعى و یجتهد و یعد عمله من الشروط لارادت الله. توکل آن است که هر کسی سعی و کوششش را کاملا انجام بدهد، ولی با توجه به این مطلب که سعی من و کوشش من و اراده من شرط ارادت الله است. ممکنه من سعی نکنم و کوشش نکنم، خدا اراده اون هدف را نکند. و خودش بیان کرده پروردگار تا شما سعی نکنید نخواهیم داد. پس سعی من و کوشش من شرط تحقق مشیت الله است، شرط تحقق ارادت الله هست که تا من کوشش نکنم ارادت الله به هدف تعلق نمیگیرد. و این است معنای توکل درباره هدفها و بخش اول. اما توکل در دفع مزار و در دفع شر سنخه همین مطلبه. انسان مریض که میخواهد بهبود یابد، مرضی بر کسی حمله کرده، بیماری بر بدن و جسم کسی هجوم کرده، دشمنی بر گروهی هجوم کرده، دشمنها بر کشوری روی آورده است و این فرد میخواهد با مرض مبارزه کند و مرض را بیرون کند از کشور بدن، میخواهد با دشمن مبارزه کند و دشمن را از کشور خاکی خود بیرون کند، اینجا جای دفع ضرره. و بخش دوم توکل در اینجاست. اینجا هم متوکل میگوید بیمارستان میروند و میخوابند، نسخه میگیرند، معاینه میشوند، دارو مصرف میکنن، اون وقت میگوین آیا بهبود پیدا میکنی یا نه، میگوید اون از آن من نیست، اون مربوط به من نیست، اون در تحت اراده خداست، از من انجام وظیفه مقدماتی و از اوست که بهبود بخشد. این معنای توکل علی الله در معرض دفع ضرره. هر کوششی انجام دادی خیال نکن این کوشش اثری بخشد که حتمیست، بدان که در پس پرده قدرتی هست. عرفت الله به فسخ العزائم معناش اینه. پس توکل یک معنای بالا و والاییست. لازمه توکل اینه که انسان در هر اقدامی خدا را ببینه، خود را حاضر با الله ببینه، خدا را مؤثر ببینه، خدا را همه کار ببیند. اوز و ما رمیت اذ رمیت ولیکن الله رما. چه جمله عجیب و پرمحتوایی قرآن در این باره میگوید. این اصل معنای توکل است. ای پیامبر، آنگاه که برداشتی از زمین حصاها را و شنها را و پرد کردی به سوی دشمن که چشم دشمنانت کور کردی یا تیر خالی کردی و کشتی، خیال نکن تو زدی، تو زدی، اما الله مؤثر اوست. در همه کارها به او متوجه باش، در همه کارت قلبت به سوی او باشد. این معنای توکل است. پس توکل انسان در دو بخش ظهور پیدا می کند، در مقام رسیدن به هدف، در مقام دفع شروع. و در هر دو توکل لازمش اینه که انسان خود را با الله ببیند. دوستان، شنوندگان گرامی، اسلام به ما دستور میده در هر قدمت توکل لازم است، در هر قلمت توکل لازم است. دانش آموزی متوکل باش، روحانی هستی متوکل باش، کشاورزی توکل به خدا کن، در جبهه جنگی با خدا باش، در هر عملی توکل. ان الله يحب المتوکلین. ای مردم، متوجه باشید که الله شما متوکلین را دوست دارد، پروردگار شما توکل کنندگان را دوست دارد. با خدا باشید. توکل یعنی پیوسته با او بودن، توکل یعنی او را مؤثر دیدن، توکل یعنی خود را ندیدن، توکل یعنی هدف را از آن او دیدن. و لازمه این توکل اینه انسان به سوی گناه نرود، زیرا که می فهمد در کار گناه او کمکش نخواهد کرد و اراده او در راه گناه همراهش نخواهد بود. در روایت تاریخ دارد پیامبر اسلام وقتی که به معراج می رود، اونجا با خدا صحبت می کند، از خدا می پرسد پروردگارا ایل اعمال احب الیک، ایل اعمال افضل، ایل صفات افضل، خدا کدام عمل را دوست داری، کدام صفت فاضل ترین صفت هاست؟ فرمود فاضل ترین صفت ای پیغمبر من صفت توکل است و رضا به تقسیم و رضا به اون چه که او داده است. این صفت توکل است. پروردگارا به حق اهل بیت عصمت دلهای ما را به نور این